خب مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، شبتون بخیر، تبریک عرض میکنم ایام رو. استاد من وقت رو بیشتر از این نگیرم، دوست داریم در مورد راهکارهای مبارزه با بی‌نظمی از شما بشنویم.
خواهش میکنم.
با توجه به حالا مقدمه که تو قسمت قبل فرمودین در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من از بینندگان عزیز تقاضا میکنم گفتگوهای اینچنینی رو که واقعا توی بالاخره یه بازه زمانی کوتاه قراره به این مطلب پرداخته بشه، بالاخره گاهی آدم باید یه نتایج مهمی رو هم تو اینجا بیان کنه دیگه. خب نمیرسه مقدمات و مستنداتشو بگه. لذا اگه دوستان توی این موضوعات دیدن باید تأمل بیشتری بکنن یا ابهامی داره، من فکر میکنم صبوری کنن، مطالعه کنن، به مستنداتش دست پیدا میکنن. عرض کنم که ببینید ما برای اینکه گرفتار بی‌نظمی نشیم، حالا اون بی‌نظمی که در واقع من رو آسیب میزنه، ببین دو تا راه کار کلی وجود داره. شاید کسی این تقسیم بندی رو به این شکل عنوان نکرده باشه، نه اینکه من اولین کسم، نه، یعنی همه میدونن این مطلب، شاید از در قالب تقسیم بندی کسی نگفته. ببینید توی زندگی ما این سری مشکلاتمون رو خودمون میفهمیم به لحاظ حسی تجربی که چجوری حل میشه. دقت میکنید؟ مثلا شما خسته این، مثلا کلافه این، مثلا میفهمید دراز میکشین، اینا رو میدونید. یا مثلا اعصابتون خورد میشه، تجربه دارین مثلا چیکار کنید، آیا مثلا چای بخورین، یه چیزی. یه راهکارهایی هست ما اونا رو تجربه نکردیم، احتمالا هم با تجربه نمیتونیم به رخ هم بکشیم و خیلی دانشمندان میل ندارن اینا رو تجربه کنن. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا فرض کنید آیا سحرخیزی توی منظم شدن برنامه روز من اثر داره یا نه؟ من فکر نمی کنم کسی از دانشمندان علوم تجربی خیلی میل داشته باشه مثلا ثلث آخر شب و سحرخیزی و مثلا، یا مثلا تأثیر نماز اول وقت. خب این گروه دوم رو اجازه بدین ما اینها رو وام بگیریم از آموزهای دینی و اگر خواستیم بعدا خودمون مطالعه کنیم. ببینید نماز اول وقت اشاره شد، این خودش مدیریت میکنه زمان، خودش مدیریت میکنه امور دیگر رو.
خب
این ببینید این ممکنه دوستان فکر کنن یه ادعاست، منم اصلا بیش از این اصرار نمیخوام بکنم، ولی با اون یه ادعا دیگه اب نداره دیگه، با اون ادعا برن اینو روش مطالعه کنن، کار کنن، فوقش هم نمیپذیرن، مشکلی نیست. پس ببینید یه گروه از اون چیزایی که ما از اون طریق میتونیم اسبابی رو فراهم کنیم که زندگی منظم بشه، اون چیزایی که از آموزهای دینی فرا میگیریم که تعدادش هم زیاده، کم نیست، که حالا من نمیخوام اینجا اشاره کنم. مثلا ببینید قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. حرف که میزنید چلوول نزنید، دروغ نگید،
استوار
باشید، اسمس رو نفرست واسه اون یکی، پشت سر اون یه سی گفتن تو هم زود نرو به دیگران بگی که نفر اول باشی. برای چی میگی؟ صرف حرف بزن، کارات درست میشه. خیلی عجیبه ها. اما تو اون قسمت اول من عرض بکنم، ببینید گاهی موقع ها ما تو زندگی به جای اینکه زندگی کنیم، زندگی رو مدیریت میکنیم. من نمیخوام بگم مدیریت زندگی، نه، من نمیگم هیچ وقت نباید زندگی را مدیریت کرد، اشتباه نکنیم ها. یا اون دوستانی که اصلا تبحرشون اینه تو بحث مدیریت زمان کار علمی کردن، من نمیخوام خدا نکرده مقابل اونا حرف بزنم، نه، ما میخوام یه برگه ای لای پرونده های مفصلی که اونها در تجربه شون یه ورقه ما بتونیم اضافه کنیم، و اونم اینه که من عرضم اینه، من اگر بتوانم کاری که امروز دارم به ترتیب اولویتی که باید انجام بشه در زمان مقرر درست انجام بدم، دیگه من نباید فکر کنم که وقت کم آوردم، درست استفاده کم میرم. ببینید من آمدم در شرکت شما استخدام شدم، به من گفتی آقا 8 باید تا 4 اینجا کار کنی. ببینید 8 تا 4 من مال شماست، درسته؟ من دیگه نباید لابلای این کار هی اینقدر دوخت و دوست کنم، چیزای دیگه بذارم، موبایلمو سر بذارم، یه تلفن به اون بذارم، یه وعده به اون بدم، تو بیا دم در فلان. ببین اینا رو من دارم فشرده میکنم برای خودم و فکر میکنم دارم از زمانم استفاده میکنم. ببین از زمانت استفاده میکنی به قیمت از بین رفتن خودت، دقیق میفهمی؟ یعنی مثل اینکه یه دانش آموز تو کلاس مثلا میخواد با زیرکی یا زیر میز مثلا یه مشقی رو بنویسه، مسئله رو حل کنه، مثلا معلم هم نفهمه درس هم گوش کنه، این از زمانش استفاده نمیکنه، داره خودشو داغون میکنه. خب من میخوام بگم مدیریت زمان به این معنا نیست که ما از زمان کم زیاد استفاده زیاد میکنیم، نه، مدیریت زمان یعنی تو زندگی، یعنی که لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، قشنگ کار میکنی. شما دوست دارید یه پزشک وقتی شما رو میخواد معاینه کنه، هیچ وقت ان شاءالله مریض نشید، ولی حالا خواست معاینه کنه، یکی اون ور نشسته ادامه صحبتونو میشسونه به صحبت شما، یکم گشته دم در وایساده توی فشردگی، بعدم میگه زود بگو. ما یه پزشکی رفتیم، یکی از اقوام مریض بود، ما رسیدیم دیدیم اتاق انتظار کسی نیست، بعد نوبت ما شد رفتیم تو، دکتر ایسته پرسید، دید من خیلی عجله میکنم دارم توضیح میدم، گفت شما چرا انقدر عجله میکنید؟ گفتم خب آخه مریض بعدی الان میرسه. گفت من به شما وقتی پنج وقت دادم، پنج تا پنجونی مال شماست، پنجونی وقته، هم اینو میدونم. ببینید الان شما نگین دکتر اینجور وقت بدن مریض ها دست میرن، نه، من نمیخوام اصلا توصیه به کسی بکنم، میخوام بگم ببین اگر میخوای مدیریت کنی زندگی تو، زمان رو مدیریت کنی، یادت باشه کاراتو باید توی وقت خودش، وقت خودش، با اشتها، با اشتیاق، قشنگ انجام بدی. بسیاری از مواقع ما باید هزینه کنیم از وقت و عمرمون برای کارهایی که قبلا شتابان انجام دادیم، ول کردیم، حالا باید بریم جمع کنیم. شما میرید مثلا میوه میخورید، ظرفتون همون موقع بشورید، نندازیم بگیم بعدن خب همینو انباشته میشه دیگه، نه؟ لذا اگر خواستیم ما راجبه نظم صحبت کنیم، مدیریت زمان بر مبنای تجربه، من میخوام اینو عرض کنم، من توی روز کارهایی که به عهدمه، اونایی که مسئولیتمه، اونو رو انجام بدم، هرچی سر ریز کرد تجربه میشه که دیگه من اضافه نه بار نزنم. ولی که شما یه حجمی رو برداریم میگه حالا اینو میخوام مدیریت کنم، خب خود شما بهم میری،
دست شما در نکنید، نکات دقیقی فرمودید، انشالله که
میکنم
در عمل هم بتونیم.
سلامت باشید، شما که موفقین الحمدلله.
عرض به حضور شما که حالا تو بخش دیگه ای از فرمایشات حضرت یه جمله ای رو حالا من برگردان فارسیشو دارم استفاده میکنم، اگر نیاز به تصحیح از خودتون
خواهش میکنم.
حضرت میفرمان که درباره خدا از سرزنش مردم نترسید، اگر خدا گفته این کار انجام بدین با قاطعیت انجام بدین. گاهی اوقات هم خب تو فرمایشات معصومین علیه السلام پیدا میکنه که ما باید سکوت بکنیم، یعنی شاید معناش این باشه که واکنشی نشون ندیم. حالا از این طرف این جمله رو میبینیم که من باید قاطعانه رفتار بکنم و نسبت به موضوعی بی‌تفاوت نشم، از طرف هم باید این دو تا چیز رو با هم جمع بکنم.
بله، عرض کنم خدمتتون که من با این مثال شروع کنم. امیرالمؤمنین علیه السلام در اون برهه از زمان که مأمور بودن و عهدی و با رسول خدا صلی الله علیه و داشتن که دست به شمشیر نبرن، حال اسمش این تقیه، اسمش این هر چی، در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله، درسته؟
نه،
این کار رو که میکنن مردم ملامت میکنن، توی نبرد و تو جنگم که میجنگم ملامت میکنن. ببینید ملامت مردم ربطی نداره که شما اقدام دینی میکنید یا دارین تقیه میکنید، مردم آماده ملامت هم. همه مردم نبا، ما در زیارت امیرالمؤمنین اصلا در روز قدیر عرضه داشتیم که شما از ملامت ملامتگران اصلا هیچ ترسی نداشتید. ببینید اینی که وظیفه من الان چیه، الان که صف وایسم یا ببخشم بگذرم یا برم منت بکشم، سلمن قطعک، اون قطع رحم کرده، من برم کار سختیه، درسته؟ ببینید من اصلا نگاه نمیکنم کوچکا باید بکنم، من میگم ببین از اونجایی که داستان یوری شروع شد، یکی دید که من کارامو باید با خدا تنظیم کنم، ملامت از اینجا آغاز میشه. ببین میدونی ملامت اصلا ماهیتش چیه؟ ملامت اینه که شما به رنگ مردم در نمیای، اینجا شروع میشه دیگه، و اینه شما هرچی مردم گفتن انجام دید، کسی ملامت تو نمی کنه که، درسته؟ خب کسی هم که یه خدایی داره که او ولی اوست، مولای اوست، او باید بگه چه کن چه نکن، بالاخره یه جاهایی معلومه دیگه، نمیتونه مثل بقیه باشه، درسته؟ لذا به محضی که شما بخواین خداداری بکنید باید منتظر ملامت باشه، باید باشه، حالا دیگه مهم نیست. یعنی شما تغییرم که میگید یا ملاحظاتی هم که شما میگید میاد تو این قالب، فرق نمیکنه. دقت فرمودید؟ شما نمازتون رو اول وقت بخونید، نه به خاطر مهمون، برای اینکه به اونا برسید دیرتر بخونید، شما میگید که مهمون من دعوت کردم باید بهش هر کار کنید، ملامت میکنم دیگه، من تکلیفم ببینم چیه. اگر کسی به ملامت ملامت کردن توجه نکنه، تکلیفش راحت پیدا میکنه و راحت انجام میده. اما اگه با خودش تنظیم کنه، وقت اون مشکلی شما گفتیم پیش میاد،
درسته.
نمیدونه باید وایسه، باید کوتاه بیاد.
استاد الان اینو فرمودین، من با توجه به در واقع نکات قبلی این اومد به ذهنم، ما این قرار رو گذاشتیم که در واقع امر اولیه نماز باشه و بغیر به امر اولیه بچینیم. مثلا اینکه حالا من یهو الان به ذهنم اومد با توجه این نکته که فرمودید مهمان، اینکه در ماه مبارک رمضان میگن اگر منتظر شما هستن افطار انجام بشه،
بله.
یعنی اول نرید سراغ نماز با اینکه خیلی مستحبه. اینو چجوری اینا رو با هم جمع کنیم؟
همین از زیباییاش همین اتفاقا همینه. شما مقیدی نماز اول وقت بخونید، درسته؟ حالا افطار چیدن شما مثلا به جدی بزرگتر احترامتون کردن، خب نباید بخونید. اصلا اینا چیز ساده ای، ببینید روایت مثلا بچه گریه میکرد از نمازشون تندتر خوندن که مادر به بچه برسه. آخه گاهی موقع ما که حواسمون سر نماز پرت میشه، بعد که حالت روحانی هم میگیریم توجه هم نمی کنیم به بیرون، بابا تو که حواست پرت شده میفهمی که داره پر میزنه. این مثلا حضرت داشتن طواف میکردن، تو شوط چهارم بودن، حال خوشی داشتن، یه کسی از حضرت صدا زد، حضرت سری اومدن بیرون. راوی میگه من به حضرت گفتم آقا شما حال خوشی داشتین، از نیمه گذشته بود طوافتون، چون مثلا مکروه. چرا اینجوری؟ گفتن خب کار داشتم. ببین شما یه همچی اسلامی رو ببینی، ببین همه اینو ببینی، اصلا واقعا زیباییش خیره کننده است. ولی اگه ما بخوام یه جور دیگه، چون اونی هم که اینا رو بذاره زیر پاش بگیم من میخوام نمازام بخونم ول نمی کنم، اونم به نظر من از اون ور افتاده.
درست، دست شما در نکنم،
خواهش میکنم.
حالا فکر میکنم که یه سوالی که از مخاطبانم به دست ما رسیده با این موضوع مرتبطه، یعنی به این سوال آخری که پرسیدم، میگن که خشم مؤمن، مؤمنم گاهی وقتا خب خشم میشه دیگه، به چه شکل و رفتارش با دشمنان به چه صورت باشد؟ اینا رو بخوام
درست کنم که سوال مقدمش اینطوریه که انگار خشم چیز بدیه. تو کتاب اخلاقی معمولا نوشته غضب یا خشم مثلا
کنترل خشم،
آره مثلا نوشته چیز بدیه. ببینید خشم خودش چیز بدی نیست، درسته دیگه؟ شما موقعی که خشم داشته باشی میتونی از یه حیوان درنده در امان باشی، درسته؟ موقعی خشم داشته باشی میتونی از حمله به خودت، به اهانت به خودت، تهدید خودت میتونی در واقع یه راه چاره پیدا کنی. اصلا خشم نباشه که نمیشه که. ما یه اشتباهی که تو درس اخلاق مرتکب میشیم اینه، ببینید میگیم خوش اخلاقی خوبه، کی گفته خوبه؟ شما حاضرید به دختر خانمتون بگید داری میری مدرسه، مثلا فرض کنید متوسطه یک مرسه پیاده میره، میگه عزیزم تو خیابون با همه خوش اخلاق باشه، هر کی سلام داد لبخند زد هم لبخند بزن سلام بده. اینو میگیم به دخترتون؟
منظور از خوش اخلاقی
که اصلا من بحث دینی نمی کنم ها. شما میگی بابا اگه دست فروش خواست چیزی بفروشه نخر، اصرار کرد نخر، لبخند زد با اعتماد نکن، شما داری خوش اخلاق نباش دیگه. ببین ولی اصلا تو ذهن ما اینجوری هک شده، ببینید بنده فرقش با کسی که بنده خدا نیست اینه، اون که بنده خدا نیست میاد واسه خوش اخلاقی خوب نیست، خوبه غضب خوب نیست، بنده میگه خدایا کجا خوش اخلاق
باشه
کجا نباشه. امرنا رسول الله ان نلقي اهل المعاصی بوجوه مکفر، اگر دیدین کسی نه اینکه معصیت کرده، اهل معصیت، ابا نمیکنه، اهل معصیت، با قیافه ترش، با روی ترش باشه مواجه شو، تعبیرش نکن. یکیش که تکبر میکنه با شما، یاد دادن به ما دیگه روایت دیگه، من بندم، لذا غضب من خودش فی نفسه بیهوده نیست، غضب خطای خلقت نیست، غضب باگ سیستم نیست، غضب نیاز منه، درسته؟ منتها من تحت امر خدای خودم، میگن اینجا غضب نکن، میگم چشم. اما یه چیزی راجع به غضب هست و اون نمیره. غضب و شهوت یه طوری هن از یه حدی که میگذره افسار پاره میکنن، صاحبشون هم با خودش برمیداره میبره،
کنترل دستش خارج میشه.
اون نکته نکته مهمیه. لذا حالا بزنیم باز برگردیم به این خطبه.
ببین
چرا از این میگن اوسی کما به تقبلا، چرا اینجا آخر خطبه میگن ببینید مواظب باشید، شما رو نندازن تو این سیستم که بخواهیم برین خونخواهی بکنید، تقولون قتل امیرالمؤمنین، قتل امیرالمؤمنین، بزنین داغون کنین مسله کنین، فقط ابن ملجمو میگیرید. اونا اگه من رفتم یه ضربه زد یه ضربه بزنید، این چقدر کنترل خش بینشی دیگه. این اون تقوا درست میکنه. خودتو در محضر خدا ببین، حالا دیگه خشمتو نمیتونی رها کنی. توجه فرمودی؟
درسته،
کاملا درسته. یعنی گاهی خشم آدم با خودش برمیداره میبره.
بسیار عالی. من یه چیزی اومد تو ذهنم، عذرخواهی میکنم اگر یه پراکندگی تو سوالات وجود داره، شاید مثلا با اون
ما قراری نذاشتیم شما هر جور راحتی نمیخواستین عمل کنین.
ممنون از اینکه شما دست ما رو باز میذارید.
سلامت باشین. خواهش.
عرض به حضورتون که یه سوال دیگه خوب پرسیده شده، به نظرم اینم مطرح بکنیم خالی از لطف نباشه. گفتن که افراط و تفریط در رفتارها و فعالیت‌های اجتماعی چه مصادیق چه مضراتی دارد؟ حالا هر جور که در
خب ببینید این سوال به نظر من یه سوال نسبتا بزرگیه دیگه. بله بزرگ و عمیقه. هم افراط و تفریط در موضوعات مختلفه و مصادیقش و مضراتش اینها. من بذارید یه شاید بتونه آدم، حالا انشالله خدا کمک کنه، یه بیانی راجع به افراط و تفریط دادم بگه. ببینید همه ما تجربه غذا خوردن داریم، خب؟
بله.
تجربه غذا خوردن، میوه خوردن، آب خوردن. گاهی موقع آدم میفهمه داره غذا میخوره، یه دفعه خودشو رها میکنه تو خوردن.
یعنی چی؟
یعنی مثلا شکم بارگی میکنه.
آها، ترمز نمیزنه.
آره. مثلا شما خونتون چجوری غذا میخوردین؟ مثلا برنج میریختین خورش، مثلا یه چیز میخوردین دیگه. حالا رفتیم یه عروسی، خب دیگه یه شکارگاه سلطنتیه، بعد یه
همه
استادی
شرمنده
اینه. اصلا یادم میره من چی باید بخورم، چی رو دوست دارم، چی برام مفیده، نه چی گرونه، چی مهمه، چه چیزایی رو میشه. ببینید این سیستم اصلا به نظر من آدم اینجا قشنگ میفهمه، اینجا کنترل از دست در رفت.
دقیقا.
دقت کردی؟ ببینید توی گفتن خندیدن، گاهی هم تو شوخی کردن، یه دفعه خودشو ول میکنه، غیبت میکنه، یه دفعه مسخره میکنه. ولی این وقت نه، مراقبه. ببین افراط و تفریط تو روایت حضرت فرمودن جاهل الجاهل اما مفرطون او مفرط. جاهل در عربی نه به معنی نادانی که نمیداند، نه، جاهل یعنی اونی که نفهمی میکنه مقابل عاقله. توجه فهمیدید؟ ببینید مست چجوریه؟ مست نمیفهمه چیکار میکنه، ولی انسان میفهمه چیکار میکنه. نه، اگه آدم بفهمه چیکار میکنه مبتلا به افراط تفریط نمیشه. اما اگه بخواد یه چیزی رو از یعنی فهمش رو یه لحظه خاموش کنه، به اصطلاح بخواد این مرکب رو رها کنه، اونجا قشنگ میفهمه چه مرزی اتفاق میفته. خیلی ظریفه، کاملا هم شخصیه. من خواستم یه مقدار کاربردی جواب بدم.
بله.
خب افراط و تفریط رو میشه از شکل‌های مختلف در واقع روش گفتگو کرد و دستش نزد.
ممنون از محبتتون. پرسیدن که در واقع از متن فرمایش امیرالمومنین علیه السلام این برمیاد که ما در مورد تک تک مردم توصیه به همیاریشون رو داریم و دوست داریم مثلا دستگیری از خیلی‌ها داشته باشیم، ولی خب توانایی ما محدوده. این که تو این عمل خیر برای اقدام کردنش به چه اولویت هایی باید توجه داشته باشیم رو چطور تشخیص بدیم و این موضوع چطور جمع بشه؟
شما یه سوالای سخت و نه آره مهم میپرسین. نه منم سعیم اینه که چیزی بگم که مفید باشه، ولی باز از بینندگان عزیز من این عذرخواهی رو میکنم که اگه نیاز بود بر رفع ابهام مطالعه و مراجعه بکنن. خواهش بله. میکنم
سوالاتشون رو مطرح میکنن.
بله این صبوری رو داشته باشن دنبال کنن.
بله.
عرض به خدمتتون که ببینید قرآن کریم در انفاق معروف دیگه که لا تبسو تا کل البسط، درسته؟ ولا تجلی یدک مخلودن الا عنقک، نه اینجوری باشه که کمک نکنه نه رها، بعد حضرت یه جوری دستشون میکنن که هم چیزی بیاد برای دیگران و هم برای خدا. عرض کنم که ببینید من یه نقطه خطر رو بگم توی این قضیه احسان و خدمت رسانی. گاهی موقع ها ما وقتی که با این نفری که گرفتاره، محتاج، فقیره روبرو میشیم، یه جوری اقدام میکنیم به خدمت که گویی خدا یادش رفته اینو و گویی که این از چش امام زمان دوره.
مثلا من خداشم،
آفرین آفرین، یعنی اون عمق اون نگاهو ببینید. بمیرم براش، وای. ببینید اگه این آدم مشکل داشته باشه، پدرش هم کنارش باشه، داره شما رو میبینه، این مشکلش رو شما میگه، شما چجوری مشکلش رو حل میکنه؟ اصلا چه نگاهی بهش میکنی؟
پدرش
نمیکنه. میگه من وظیفه‌مو انجام میدم. دقت میکنی؟ ببینید اگر فقیری به من مراجعه کرد، ابن سبیلی، مسکینی، سائل، هرچی، من باید وظیفه‌مو انجام بدم. شما اصلا وضع مالیت خوبه، درسته؟ ببین فکر نکن قرار شما تمام فقرای اسلام رو، مسلمین رو شما زیر پوشش قرار بدی. نه، شما باید بگی الان خدا به من اینقدر داده، فردا من نیست داشته باشم، وظیفه‌مو انجام میدم. حتی شما ممکنه سیستمای حمایتی بذاری، اب نداره، ولی اینو بدون. ببین به یه لحظه جا عوض میشه ها، یعنی به یک لحظه اون که داری از دست میدی، فکر نکن تو خدایی و اونها رو بند خودت نکن. اونها بفهمن که تو وسیله ای، بفهمن که تو در این میان داری تکلیفتو انجام میدی. این خیلی سخته. لذا ما تو روایت داریم مزامین این چنین، من مضمونشو عرض دارم میکنم. ببین گاهی به ما گفتن ببین احسان زیادی نشونه عقل نیست،
اتفاقا شاید برعکس.
احسان چقدر باید به این مادرها بگن بابا به این بچه ها انقدر خدمات ندین، رسیدگی نکنین، بزنین خودشون کارشون انجام بدن. خب گوش نمی کنن دیگه، گوش نمی کنن، نچش هم میبینن. این احسانه دیگه، درسته؟ بله. دیگه لذا این که شما دارین میفهمید، من به نظر من اولین قسمتش که تقریبا درش تردیدی نیست اینه که به شما مراجعه بشه، یه جوری بفهمید کسی گرفتاری داره و دست شما برمیاد. یک. دو، شما ببینید یکی از خیشانتون و همسایگان گرفتارن، اینا رو دین به ما گفته دیگه، چون الاغرب و فل اغربه دیگه.
بله.
انشالله که هیچ اتفاق اینجور نیفته، مثلا پدر مادر شما گرفتار، اول به اونا میرسه، درسته؟ ببین من که نمیتونم همه تهران نظاره کنم، من که نمیتونم میشینم فیلم ببینم از کجا دارن فقرا رو نشون میدن. ببینید با اینا رفع تکلیف نمیشه ها، ما باید حواسم باشه تکلیفم کجاست. دقت فرمودید؟ تا اینکه این توانایی دارم برم یتیم خونه بذارم، برم به سری جهاز بدم، برم، حالا من که توفیق اینسان نداشتم، اونایی که بلدن اونا میرن این کار میکنن، اما همواره در این مسیر به گونه عمل میکنن که تمام اونایی که بهره میبرن میدانن که خدا هست، خدا هست، خدا هست، هم این میداند خدا هست، هم اون میداند خدا هست. این فکر میکنم اون نقطه، این تنظیم میکنه ما رو، متعادل میکنه ما رو انشالله.
بسیار عالی، دست شما در نکنه. تو فرمایشات حضرت در موضوع امر معروف و نهی از منکرم مطالبی رو پیدا میکنیم. من قبل از اینی که تو این موضوع وارد بشیم، به نظرم یه عنوان کلی رو باید بهش توجه بشه و اونم تبلیغ دینه. من پیش خودم احساس میکنم واقعا اگر که فرمایشات اهل بیت علیهم السلام همطور که خودشون ضمانت فرمودن زیبایی های کلامشون به گوش مردم برسه، قطعا تبعیت از اون بزرگواران رخ میده. ولی پیش خودم به عنوان کسی که حالا دوست داره تو این زمینه کارایی رو انجام بده، دوست داره کار تبلیغ انجام بده، حد و حدودش درست نمیشناسم بخواد زندگی شخصی داره آدم، خانواده داره، شغلش رو باید رسیدگی و همه این چیزا. میخوام ببینیم که حالا در خدمت کارشناس محترم استاد بزرگوار مثل شما هستیم، این حد و حدودا رو چجوری تشخیص بدیم؟ ما دوست داریم کار تبلیغی انجام بدیم، با ثواب آنچنانیش هم تا حدودی آشنا هستیم، ولی اینکه کجا مثلا استوب بکنیم، کجا از یه امکاناتی از خودمون بگذریم، تفریحاتمون رو کم بکنیم یا هر چیز شبیه این، این حد و حدودا رو دوست داریم برای ما تشریح بکنیم.
خواهش میکنم. زنده عرض کنم که امر به مفتی نهی از منکر شما بهتر میدانید که کتاب های مستقل در موردش نوشته شده، مقالات، پایان نامه ها کار شده، هم در سطح ارشد هم دکترا. من اجازه بدین یک نکته فقط امشب توفیق داشته باشم اشاره کنم قبل از اینکه با اون نکته بپردازیم. شما سوالاتتون رو از روی این نامه در واقع طراحی کردید، همینه تو نامه است. من بذارید این قسمت رو بخونم.
دست شما
حضرت فرمودن لا تترکو الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، خطاب به همه، چون دیگه صیغه جمع دیگه تثنیه که نیست، امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکن. خب ترک بکنید چه می شود؟ ف یولا علیکم شرارکم، شرار شما بر شما حاکم می شود. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، بعد از اون خدا خدا می کنین جوابی نمی شود. عرض کنم که ببینید هیچ کس دوست نداره شرار رو بر خودش حاکم کنه، به نظر اینجوری میاد دیگه، نه؟
بله.
اما من برای شما الان یه سیناریو می نویسم، شما ببینید نه خیلی دوست دارن شرار بر اونا حاکم باشه. دقت فرمودید؟ عرض کنم که سید الشهدا علیه السلام حرکت میکنن از مکه، حرکت میکنن از مکه میان بیرون، وقتی فرمایش میکنن که برای چی، یکی از چیزایی که میگن، میگن اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. ما میگیم که
هدف
یا ابو عبدالله ببخشید ما این سوال میکنیم، ما مردم که نماز میخونن، حج به جا میرن، اومدن جهاد، شما دارین به کی حرفا رو میزنید؟ من دارم دنبال یه آیه میگردم. خب شما دارین به کی حرفا رو میزنید؟ خب اینا که همشون این کارن که لشکر عمر صد چه مشکلی داشتن به لحاظ دینی که نیاز به امر معروف و نهی از منکر داشته باشه؟
بله.
پیچ. درسته یا نه؟
ظاهره در واقع مراد دینی رو انجام میدادن و اسمشون مسلمون بوده. خب
من یه آیه برای شما بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره توبه آیه 67. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقای زن و مرد بعضشون از بعض، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، امر میکنن به منکر و نهی میکنن از معروف. شما وقتی این آیه رو میخونید این سوال براتون مطرح نمیشه، بابا منافق که نباید امر به منکر بکنه که، خب معلومه رو لو میره. درست میگم؟ نه
بله.
خیلی طبیعیه دیگه، اصلا منافق این کارو نمیکنه. ببین اگه ما فرصت داشتیم مثلا کارگاه بود، من دوستان عزیز مخاطب رو یک ساعت معطل میگم جواب اینو پیدا کنم. خب جواب مهمیه دیگه.
بله اسمش منافقه.
اصلا منافق کارش اینه، اصلا باید بیاد هی تصویر سازی کنه که ما با معروف. یه فرمایشی رسول خدا داشتن صلی الله علیه و سلم و امیرالمومنین، حضرت گفتن فرمایش مفصل روایت، گفتن اول اینطوری میشه، طرف گفت مگه میشه مثلا ما امر معروف ترک بکنیم، گفتن بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، گفتن آخرش اینجوری میشه. تو جامعه زندگی خواهید کرد که معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. حالا که منکر شد معروف، دقت میکنید، منافق امر به معروفش میشه چی؟ میشه امر به منکر. توجه فرمودین؟
اینجوری
بود. یعنی وقتی که لشکر عمر سعد میان همه رو دارن امر میکنن به یزید و یزید معروفه و سید و شهدا رسن، ببخشید ابا عبدالله، ایشون منکرن، خارجیان. درسته؟ حالا ببین امر به معروف نهی از منکر تو این جامعه این منافقانه چی میشه؟ یعنی یزید رو نگه داری، منصور رو بکشی. قرآن معجزه است. معجزه است واقعا. یعنی آدم اینو میخونه، حضرت فرمودن سیعتی علیکم زمانون که این اتفاق میفته. بریم فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه راجع به امر رفت نزد مکه ببینید. من عرضم اینه چی میخوان بگن اهل بیت؟ ببینید میگن اگه مردم معروف و منکر رو قاطی کنن، اصلا امر به معروف اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا به درد نمیخوره. مثلا یکی بیاد بگه میخوایم از امشب قرار بذاریم به پدرمون خوبی کنیم، خوبی کردن یعنی این از در رفتی تو هلش بدیم محکم به دیوار بخوره. خب وقت تو ذهن طرف خوبی کردن اینه میره خوبی میکنه. درست میگم؟
بله تعریف عوض.
حالا سید و شهدا رسان اومدن برای چی؟ مردم یه عمر شما رو یه جوری در واقع توی دینداری و معرفی دین یه جوری بردنتون جلو، اصلا ندیدین امام حسین علیه السلام. ببینید داستان امام حسین یه اعجاز در خلقت ها. ببین هر کس امام حسین رو دید زمین گیر شد. زهر میبینه نمیتونه دیگه بره، هر میبینه اصلا عوض میشه سیستمش، وهب میبینه یه چیز دیگه میشه. شما ممکنه بگید پس چرا عمر سعد وایساد، عبیدالله وایساد، اینا رو خونه که شما میدونید منافقن که. خب حالا از شما سوال میکنم، اگه منکر منکر شد معروف، معروف شد منکر، درسته؟ شما در واقع ترک امر معروف واقعی رو بکنید، اینایی که شرارن نیست معروفن، یولی علیکم. تجربه کردین؟ اینقدر این فرمایش عجیبه، اینقدر عجیبه. مردم معروف که معروفه، امر به اونو ترک نکنید. ببینید ترک بکنید معروف عوض میشه، منکر رو براتون میکنن معروف، بعد اینا رو میکنن حاکم،
شرار میشه مجریه در واقع.
ببینید شما بین امام حسن علیه السلام و معاویه آخه چه توجیهی داریم برای اینکه معاویه بشه حاکم؟ هیچ. خدا وکیلی توجیه شما دارین؟ آخه دیگه مردم که میبینن که توجیهش اینه، اون با زبان بازی یه کاری بکنه و بیان اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام خراب بکنن، ورق برگرده. ببینید ما توی دنیای داریم زندگی میکنیم، سب امیرالمؤمنین واجب میشه. خب دیگه یعنی اعرف معارف میشه منکر. دقت فرمودین اصلا سیستم به هم ریخته است. لذا اونی که فرمودین امر به معروف نهی از منکر، به نظر من اولین گام امر به معروف اینه شما به مخاطبان خودتون معروف را به معروفیتش معرفی کنید. شما امام زمان واقعی رو معرفی کنید دل میبره. امام حسین واقعی معرفی کنید دل میبره. لازم نیست شما زمینه دلبری ایجاد کنید، نه، کما اینکه اون طرف آمد به امام حسن اسلام اهانت کرد، حضرت تو سوال کردن غریبی گرسنه چیه، اصلا هیچ چی، تموم شد رفت. این معروفه، ببینید معروف خدا معروف کرده، درسته؟ حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. این نظام خلقت. لذا من که عرض کردم یه نکتهشو میگم این نکته بود. امر به معروف اولین گام میشینه شما تو جامعه‌ای که دارین کار میکنید مردم معروف رو به معروفیت ببینن. با تازیانه که نمیشه مردم وادار کرد به یه کاری که بعدشون میاد. شما میخواییم به بچه نماز بگیم بخونه، درسته؟ باید نماز رو توی یه جریانی بهش برای زیبا کنی بفهمه چیه. ممکنه موازی هم بگی نماز تو بخون، ولی با تازیانه رو نماز کشونه که نشد امر به معروف که، درسته؟ معروف معروف بماند، منکر منکر در واقع نماینده شود، بعد وقت میشه امر به معروف.
دیر یا زود ولی میرسد از راه آخر یک نفر مثل علی، میرسد از راه آخر. مینویسم که شب تار سحر میگردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد. در خدمتون هستم.